با عین خشم و سرعت انتشار ویروس کرونا مواجه است. در شروع موج ما اهتمامات ما بیشتر متمرکز بر ولایات خاص مثل ولایت ننگرهار، ولایت کابل، ولایت لغمان و یکی ولایت مزار و قندهار بود، ولی حال انتشار ویروس تمام افغانستان را تحت پوشش قرار داده. سرعت انتشار ویروس بیشتر شده، میزان مرگ و میر به مراتب بیشتر افزایش یافته، یعنی واقعات در موج سوم به مراتب وخیمتر هست، نیاز به اکسیژن بیماران بیشتر هست و میزان اشغال بستر در تمام ولایت افزایش یافته.
بله، وقتی که تعداد بیماران افزایش پیدا کنه، باز تعداد بسترهایی هم که اشغال میشه طبعا بیشتر خواهد بود. در مورد افزایش تعداد بسترها چه کارهایی انجام شده دکتر صاحب؟ شما قول داده بودین که تعداد بسترها را بر پذیرش بیماران بیشتر افزایش میتین.
ما آنچنانی که بر شما وعده داده بودیم، ظرفیت بستر را در 34 ولایت افغانستان ما ظرفیت افزایش دو برابریش در آن واحد داشتیم و نیکبختانه در تمام ولایات ظرفیت بستر ما دو برابر شده، هم از دید پرسنل، هم از دید وسایل طبی و مواد مصرفی. شفاخانه کرونا ما تجهیز آماده ارزی خدمات هست، اما تقاضا به حدی است، مراجعه بیماران به حدی است که با وجود از اینکه ما به صورت بسیار سریع میزان بستر را دو برابر کردیم، افزایش دادیم، ولی هنوز هم یک تکافوی بستر نمودن تمام بیمارایی را که نیازمند بستر شدن در شفاخانه است نمیکنه. به می منظور در سطح 34 ولایت افغانستان ما تدبیر افزایش هنوز هم بیشتر بستر را روی دست گرفتیم. یک مثالش در کابل، ما در کنار از اینکه شفاخانه افغان ژاپن را به 150 بستر با تمام تجهیزاتش وسعت دادیم، شفاخانه جنا، شفاخانه قصبه و اخیراً شفاخانه دوستی افغان اندونزیا افتتاح شد و فعلا مملو از مریض هست. در کابل در کنار از او برای یک تعداد بیمارایی که در کنار بیماری کرونا از امراض شدید جراحی، ارتوپدی و داخله رنج میبرند، در شفاخانه وزیر اکبر خان هم بخش ویژه را با تعداد بستر محدود افتتاح میکنیم.
بسیار خوب. راستی هم که از وقتی که این ویروس کرونا شیوع پیدا کرده و مراجعه مبتلایان به کرونا به شفاخانه ها زیاد شده و توجهات بیشتر به این سمت رفته، بیمارانی که مشکلات دیگه ای دارن در بعضی مناطق دچار کم توجهی شدن، در حالی که باید به وضعیت اونا هم توجه شود. حالی اگه یک کس کرونا بگیره و بیماری های دیگه هم داشته باشه، خب مشکلاتش بیشتر است و به رسیدگی بیشتر هم نیاز داره تا سلامتی خود به دست بیاره. با کمبود اکسیژن هم مواجه هستن شفاخانه ها. شما خودتون هم قبلا در این مورد گپ زده بودین. چه اقداماتی برای تامین اکسیژن انجام شده؟
از دید تولید اکسیژن مخصوصا در کابل، نیکبختانه تمام شفاخانه های دولتی ما که برای کرونا اختصاص داده شده از منابع تولید اکسیژن داخل شفاخانه استفاده میکنه. ما حدودا روز 200 بالون از سکتور خصوصی به بسیار جبر دریافت میکنیم. شفاخانه افغان ژاپن، جنا، قصبه، ارزان قیمت، شفاخانه شیخ زاید، شفاخانه وزیر اکبر خان، تمام از اینا فعلا از منابع تولید اکسیژن داخلی استفاده میکنه. در سطح ولایات پیشرفته و دستاوردهای خوبی را داشتیم. در ولایت غزنی دستگاه اکسیژن فعال شده، معضل برق داره، انشالله به زودی حل میشه. در ولایت لغمان و کنر دستگاه اکسیژن فعال شده و شفاخانه های ما از منابع تولید اکسیژن داخلی استفاده میکنن. شفاخانه لوگر و شفاخانه دایکندی به عین ترتیب از منابع تولید اکسیژن داخلی استفاده میکنن. در ولایت های مثل ولایت پروان، ولایت بغلان ما تانستیم که یک مقدار محدود ولی مؤثر تولید اکسیژن را از فابریکای اطفائیه استفاده کنیم. 10 پای تولید اکسیژنی که از طرف یونیسف به افغانستان آورده شده بود و دلیل تأخیری که در پروسه لوجستیکی یونیسف در بحث نصب از موجود بود، وزارت صحت عامه و وجودی که یک وزارت ارزی خدمات صحی است، مسئولیت نصب دستگاه را بر عهده گرفته.
بله دکتر صاحب، یک چند تا محموله اکسیژن هم از جمهوری اسلامی ایران وارد شده، بیشتر در ولایت هرات بوده به نظرم، درست است؟
خبر خوش شدی که بر مردم خود دارم ایست و اساس توافقی که بین ریاست صحت عامه هرات و دانشگاه مشهد در کشور ایران صورت گرفته. هفته 40 تن گاز مایع به ولایت هرات انتقال میشه. اولین تانکرایش به هرات رسید و خوشبختانه که شفاخانه کوه 19 هرات و سعی میکنه ولایت حوزوی را از طریق از اونا اکمال کنیم. از میان 3500 بالون که نهایتا از کشور ایران خریداری شد، 900 بالونش به مرز دوغارون رسیده بود به دلیل معضل ناامنی و بعدن روز انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران متوقف بود رسیده. امیدوار هستیم که به ولایت هرات و بعد از او به ولایتی که زیادترین نیاز داره انتقال شد. یک مقدار کم، روز 100 تا 200 بالون میتونن از کشور تاجیکستان هر روز وارد کنن. در مزار شریف دو تجار خیر ما، آقای کمال نبیزاده و حاجی صاحب مایل، که ما به عنوان یک افغان از اونها تشکر میکنم، اینا روزانه 300 تا 500 بالون اکسیژن را از ازبکستان خریداری میکنن. بالونای خالی از وزارت صحت عام است به شفاخانه حوزوی بلخ انتقال میدن. تا اکنون حدود 1200 بالون از درک به شفاخانه ولایتی بلخ انتقال شده حوزه بلخ و در قسمت مرفوع ساختن نیاز به اکسیژن همکاری بسیار مؤثر داشتن. دیگه یک دلیل عمده ای که ما هنوز بسترها را از بیشتر افزایش نمیتیم است که اول باید که منابع اکمال اکسیژن تدارک دیده شد، بعد از او بستر افزایش داشت. ما آمادگی افزایش بستر بر تعدادی که نیاز باشد داریم. خوشبختانه تا اکنون شما شاهد هستیم که در این شفاخانه ما از نبود دوا، لباس محافظتی، تجهیزات طبی، سی‌پاپ، ونتیلیتر، دستگاه اکسیژن ساز، مونیتورهای بیمار، تخت، از هیچ لحاظ ما با مشکل مواجه نشدیم. یگانه موردی که است بحث اکسیژن هست و تا بال سعی کردیم که شفاخانه‌ای را که ایجاد میکنیم مخصوصا در کابل منابع اکسیژن برشان فراهم بسازیم.
اکسیژن هم خود یک بحث حیاتی است. اکسیژن اگه نباشه باز بستر و گپای دیگه چی به درد میخوره؟ دکتر سیبالی، علاوه بر اکسیژن که کمبودش باعث نگرانی جدی است، مخصوصا اگه تعداد بیماران زیاد شود، دیگه چه مشکلات و نگرانی‌هایی وجود داره که قابل ذکر است؟
دو تا نگرانی جدی داریم. یک، ظرفیت جنوتایپینگ در لابراتوار مرکزی ایجاد شده. فعلا احتمال زیر رد نمی کنیم که نوع دلتا در افغانستان دوره تفریقش تکمیل شده باشه و آرام آرام اعراض علائمش پیدا شه. و پس دوم، بسیار به صورت جدی نگران روزهای قبل از عید و عید هستیم. ما تا اکنون نشیب و نزول در گراف مشاهده نمی کنیم. در دو ولایت ننگرهار و کنر که یک نزول ابتدایی را داشتیم، دوباره ما اونجا صعود را مشاهده می کنیم. اپیدمیولوژیست های ما روی ازی کار میکنه. وقتی که تست جنوتایپینگ انجام شه، با قاطعیت برتان گفته میتونه که دلیلش انتشار نوع دلتا هست و یا باز بی‌پروایی اجتماعی. یک موضوع. موضوع دوم، آنچه که در عید قبلی رخ داد احتمال وقوعش در عید پیش رو هم هست. امیدوار هستیم شهروندای ما با مسئولیت پذیری کامل در قسمت ما را همکاری جدی کنند. در برنامه قبلی هم و در برنامه که در لوی جرگه هم داشتم، دوستانه روی نهادهای مدنی و کلای گذر صدا کردم. وزارت صحت عامه به حمایت جدی شما نیاز دارد. او تعداد هتل‌های عروسی که تا هنوز باز است، حمام ها و سونایی که تا هنوز باز هست، جلو و فعالیت از اینا را به همکاری دولت و ادارات تنفیذ قانون بگیرین.
خب شنوندگان گرامی، با پایان برنامه این هفته با ارگ رسیدیم. شما عزیزان میتونید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.com/dari هم بشنوید. از توجهتان به این برنامه سپاس و تشکر و شما را به خداوند قادر متعال میسپاریم.
اینجا رادیو دری شنیده میشوید. آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستی. شنیده میشه رادیو دری، نوای همدلی.
همه معاملات خارجی که ما انجام میدیم انتقال فناوری رو شرط کنیم. تولید شده رو نقرن، تولید رو با فناوریش، فناوری رو داخل کشور کنن. نشان دادن جوانهای ما، دانشمندان ما که اینها میتوانن نوآوری کنن، میتوانند از اون سطحی که ما در فناوری داریم ما رو بالاتر ببرند.
ما میتوانیم.
به نام خدا و سلام و درود بر شما. با برنامه ما می توانیم از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران که اختصاص به تازه های علمی، فناوری و پزشکی ایران داره در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. ایران سومین کشور بهره‌مند از فناوری نانو برای سالمسازی آب دارای نیترات بالاست. اوایل نوامبر سال 2016 از دستگاه تصفیه آب با فناوری الکترودیالیز انتخابی ساخت ایران که پیش از این فناوری آن تنها در اختیار آمریکا و رژیم صهیونیستی بود، رونمایی شد. دوستان عزیز، تامین آب شرب سالم یکی از مباحث بسیار مهم و اساسی است و همواره چگونگی تأمین آن دغدغه‌ای برای کشورها محسوب می شود. حدود 72% سطح کره زمین با آب پوشیده شده است. اما 97% این آبها شور بوده و برای آشامیدن مناسب نیستند و کمتر از 1% آب شیرین جهان با آسانی در دسترس قرار دارد. امروزه تأمین آب سالم برای همه نقاط جهان بسیار حیاتی است و تلاش‌های زیادی برای سالم‌سازی آب شرب از طریق بکارگیری فناوری و ایده‌های جدید انجام می‌شود. یکی از این فناوری‌های نوین تصفیه آب به روش الکترودیالیز است. الکترودیالیز با علامت مخفف ED نشان داده می شود و یک فرایند جداسازی غشایی است که در آن از اختلاف پتانسیل الکتریکی با عنوان نیروی محرکه جهت انتقال یون‌ها استفاده می شود. در این سیستم از غشاهای پلیمری حاوی رزین‌های تبادل یونی استفاده می شود که بر روی پارچه‌های پلیمری مانند پلی‌اتیلن پوشش داده شدند. پرده‌های کاتیونی نسبت به کاتیون‌ها تراوا هستند و آنیون‌ها فقط می‌توانند از غشاهای آنیونی عبور کنند. فضای بین دو غشای غیر همنام در سیستم‌های پیشرفته دستگاه الکترودیالیز به شیوهی طراحی و بهره برداری می‌شود که در حدود هر 15 دقیقه یک مرتبه قطب کاتود و آنود جابجا می‌شوند و به طور اتوماتیک از رسوب روی الکترودها و گرفتگی غشاها کاسته می شود. غشاها توسط جدا کننده های پلیمری از یکدیگر مجزا می شوند. به طور معمول ضخامت این توری ها در فضای بین غشاها 0.5 میلیمتر و در کنار الکترودها 1 میلیمتر است.
ما می توانیم.
اوایل نوامبر سال 2016 در جمهوری اسلامی ایران از دستگاه تصفیه آب با فناوری الکترودیالیز انتخابی که پیش از این فناوری آن تنها در اختیار آمریکا و رژیم صهیونیستی بود رونمایی شد. ایران سومین کشور بهره‌مند از فناوری نانو برای سالم‌سازی آب دارای نیترات بالاست. تا پیش از دستیابی به این فناوری، چاهای دارای نیترات بیش از حد استاندارد بین المللی مسدود و یا آب آنها با آب کم نیترات مخلوط می شد. اما در حال حاضر با استفاده از این فناوری آب آلوده تصفیه شده و یونهای مضر آن بدون تغییر در یونهای مفید از آب حذف می شود. نمونه های آزمایشگاهی این فناوری ساخته شده و از نظر کیفیت به تایید رسیده است. استفاده از این فناوری سبب دستیابی به آب شرب سالم با هزینه کمتر و کیفیت مناسبتر است و با استفاده از آن نیترات، آرسنیک و کلیه فلزات سنگین موجود در آب به مقدار قابل توجهی کاهش می‌یابد. در ادامه برنامه دوستان با دستاوردهای علمی، فنی و پزشکی دیگری که در ایران و جهان به دست آمده به طور خلاصه اشاره خواهیم کرد. با برنامه ما می توانیم از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران همچنان در خدمت شما هستیم. با ما همراه باشید. پژوهشگران ایرانی دانشگاه صنعتی امیرکبیر برای نخستین بار موفق به ساخت انکوباتوری برای استفاده در زیر میکروسکوپ و کشت سلول‌ها و میکروب شدند. با استفاده از این انکوباتور میتوان آزمایش‌های الکترومغناطیسی را بر روی سلول‌ها انجام داد. برای نگهداری سلول در محیطی خارج از محیط طبیعی آن شرایط ویژه‌ای لازم است، زیرا سلول در خارج از محیط خود عمر کوتاهی دارد. کاربرد این سامانه در آزمایشگاه ها و پژوهشگاه هاست و با نمونه‌گیری سلول های انسانی و تحت تابش امواج قرار دادن آنها می توان آثار امواج را بر روی سلول بررسی کرد. از ویژگی های این سامانه در مقایسه با نمونه های خارجی، طراحی و تولید آن با هزینه کمتر است. همچنین محققان این دانشگاه روشی برای مدیریت و حفظ حریم خصوصی داده‌های کاربران در سیستم‌های ابری ارائه کردند. این داده‌ها گاه از طریق حملات سایبری دستخوش آسیب می‌شوند که از طریق برخی از اپلیکیشن‌ها یا برخی از کاربران که مجوز دسترسی به این نوع سیستم‌ها را دارند اتفاق می‌افتد. در این مطالعات از روش کی آنونیمیتی با این دلیل که پایه و اساس سایر روش ها بود استفاده شد و از آنجا که داده های بزرگ مد نظر بود برای اعمال این روش از روش نگاشت کاهش استفاده شد. این روش سرعت و مقیاس پذیری بهتری از روش های مورد مطالعه دیگر دارد. محققان دانشگاه منچستر برای اولین بار موفق شدند با دستکاری امواج الکتریکی عادی مغز انسان موسوم به امواج آلفا حس درد ناشی از مشکلات و جراحات مختلف را کمتر کنند. برای این کار می توان از پخش اصوات شبیه سازی شده در برد و فرکانس امواج آلفا از طریق هدفون در گوش انسان ها استفاده کرد. این درمان هیجان انگیز جدید برای بیماران ساده، ایمن و هزینه آن نیز مناسب است. در آینده نزدیک و با تکمیل این روش درمانی استفاده عمومی از آن برای کاهش درد آغاز می شود.
درد، اینو توجه کنید، غرب و آمریکا به این نتیجه رسیدن که اگر ملت ایران یک چیزی را اراده کند حتما به دست خواهد آورد.
وطنم این شکوه پا بر جا در دل التهاب دوران ها کشور جنگ رو در رو خنجر از پشت میزند دشمن گویی از ما و در نهان بر ما وطنم پشت حیله را بشکن وطنم ای شکوه پا بر جا التهاب دوران ها کشور روزهای دشوار زخمی سربلند بحران ها از تب سرد موجهای خزر تا خلیجی که فاس بوده و با تو دل به دنیا بست می شود با تو دل به دریا زد شود با تو دل به دنیا بست. وطنم
محققان ایرانی دانشگاه صنعتی امیرکبیر با استفاده از 5 ماده زیستی، کلاژن، اسید هیالورونیک، کیتوسان، ارزن و عسل، پوست مصنوعی را تولید کردند که پس از 7 روز بدون برجاماندن آثار زخم قادر به بهبود زخم است. محصول ساخته شده جایگزین پوست برای ترمیم بافت به کار برده می شود. کلاژن مورد نیاز این تحقیق از موش و اسید هیالورونیک آن از خون بند ناف استخراج شده است. خب دوستان عزیز و شنونده های گرامی، سپاسگزاریم از همراهی صمیمانه شما تا این لحظه از برنامه ما میتوانیم. بعد دقایق پایانی برنامه نزدیک میشیم. جا داره که عوامل برنامه را خدمت شما دوستان عزیز معرفی بکنیم. من خدمتگزار شما زینب باید در بخش اجرا، خانم هانیه بزرفشان در بخش تهیه کنندگی و خانم مرضیه آقایی در بخش صدا برداری. اگر پیام و نظری داشتین از طریق این شماره ها با ما در ارتباط باشین. در ایران 3826، در افغانستان 0794 71 71 44. دوست داریم که با سایت رادیو دری هم سر بزنین. نشانی سایت ما parstoday.com/dari. خب دوستان عزیز و شنونده های گرامی، با پایان برنامه این هفته ما میتوانیم رسیدیم. سپاس از همراهی صمیمانه شما و تا هفته دیگر و روزی دیگر، خدا نگهدار.
زبان و ادب فارسی برای علاقه‌مندانش یک گنجینه شگفت‌انگیز و دوست داشتنی است. آثاری خواندنی و شنیدنی که قند را در دل آدم آب می‌کند. حلاوتی که ریشه در جان انسان می‌تواند. قند فارسی را پیشکشتان می‌کنیم.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست فارسی. غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بر دوش می کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
قند پارسی. پارسی.
شکر شکر شربت همه تو دیانه
زهی چمنساز صبح فطرت، تبسم لعل مهرجویت، زبوی گل تا نوای بلبل، فدای تمهید گفتگویت. دوستان عزیز و یاران همدل، سلام و درود بر شما. با برنامه قند پارسی از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در خدمت شما هستیم. لطفاً با ما همراه باشید.
دوستان، همچنان که میدانید سیوم ماه جوزا برابر است با سالگرد تولد کسی که براستی میتوان او را شاعر عقیده نامید، شاعری که عمرش را بر سر اعتقادش گذراند و در مسیر سخت‌ترین تبعیدها و تنگناها قرار گرفت، یعنی حکیم ناصر خسرو قبادیانی بلخی. ناصر خسرو می توانست شاعری درباری باشد، مثل صدها شاعری دیگر که در دستگاه حکومت به سر می بردند و مدح سلطان و دولت مردان می گفتند و صله و پاداش می گرفتند. البته که او نیز تا 40 سالگی چنین زندگی کرد و در دستگاه حکومت به دبیری اشتغال داشت. اگر آن خوابی که در 40 سالگی دید و چشمان او را گشود اتفاق نیفتاده بود، چه بسا که او تا پایان عمر با همان شیوه زندگی می کرد. ناصر خسرو در خواب می‌بیند که کسی به او نسبت به این زندگی بی‌دردانه هشدار می‌دهد و او را به سمت کعبه فرا می‌خواند. پس در 40 سالگی عزم سفر می‌کند و این نشان می‌دهد که هیچگاه برای تحول دیر نیست. از این پس بخشی از عمر ناصر خسرو در سفر می گذرد و او در این مسیر به حجاز و مصر می رود و در مصر با اعتقادات شیعی اسماعیلی آشنا می شود. حرکت مذهبی اسماعیلیان تلاشی بود برای رهایی از نظام حکومتی و اعتقادی خلفای عباسی بغداد. به همین جهت هم آنان در همه نواحی جهان اسلام یک نهضت مقاومت علیه خلافت عباسی و حکومت‌های وابسته به آن ایجاد کرده بودند و نمایندگانی داشتند. ناصر خسرو به سبب دانش و آگاهی و پایداری خود در عقیده حجت قلمرو خراسان می شود. این عنوان کمی نیست، یعنی رئیس کل اسماعیلیان خراسان که خود خراسان در آن زمان سرزمینی بود بزرگ از بلخ و بخارا تا نواحی مرکزی ایران. به این ترتیب ناصر خسرو به خراسان برمیگردد و با مبارزه بی امان عقیدتی خود در مسیر تشیع اسماعیلی شروع می کند. البته او می توانست در مصر و در دستگاه حکومت فاطمی زندگی آرامی داشته باشد، حلقه درسی تشکیل دهد و اصول عقاید درس دهد، ولی او به خراسان برگشت، به جایی که حکومت غزنوی مخالفان خود را سنگسار می کرد و به دار می آویخت. و در این حال چنین سرود: پشتم قوی به فضل خدای است و طاعتش، تا در رسم مگر به رسول و شفاعتش. پیش خدای نیست شفیعم مگر رسول، دارم شفیع پیش رسول آل و عطرتش. آگه نیم مگر که پیمبر کرا سپرد، روز قدیر خم
زمن بر ولایتش. آن را سپرد کیزد مردین و خلق را، اندر کتاب خیش بدو کرد اشارتش. این حرف ها را ساده نگیرید، بله امروز هم بسیاری از شاعران فارسی زبان از پیامبر و عترت او سخن میگویند، ولی در آن زمان این حرف ها بوی خون میداد. پس عجیب نبود که باقی عمر ناصر خسرو در فرار و تبعید بگذرد. او از شهری به شهری میرفت و مردم را به سمت اعتقادات خود ترغیب میکرد و از آنجا رانده میشد و به شهری دیگر پناه میبرد، تا اینکه سرانجام در کوههای صعب العبور بدخشان در جایی به نام یمگان پناه برد و از آنجا با سرایش شعر و نوشتن کتابهای عقیدتی و مبارزه خود ادامه داد. پانزده سال برآمد که به یمگانم، چون و از بهر چه زیرا که به زندانم. یمگان آرامگاه ناصر خسرو نیز شد، جایی که اکنون در بدخشان افغانستان واقع شده است. از ناصر خسرو دیوان شعری گرانبار بر جای مانده است، سرشار از شعرهای تعلیمی، عقیدتی و مبارزاتی علیه استبداد حاکم دینی و سیاسی در عصر خودش. همچنین چند اثر به نثر در زمینه مباحث عقیدتی و بالاخره یک سفرنامه مفصل که حاصل سفرهای طولانی او در میانه عمر است. این سفرنامه هم به جهت شناخت زندگی و زمانه ناصر خسرو کتابی است بسیار مغتنم و ارزشمند.
بسم الله الرحمن الرحیم. چنین گوید ابو معین حمید الدین ناصر ابن خسرو القبادیان المروزی تجاوز الله عنه، که من مردی دبیر پیشه بودم و از جمله متصرفان در اموال و اعمال سلطانی و به کارهای دیوانی مشغول بودم و مدتی در آن شغل مباشرت نموده در میان اقران شهرتی یافته بودم. در ربیع الاخر سنه 37 که امیر خراسان ابو سلیمان جغری بیک داوود ابن میکال ابن سلجوق بود، از مرو برفتم به شغل دیوانی و به 5 دیه مرو الرود فرود آمدم که در آن روز قران رأس و مشتری بود. گویند که هر حاجت که در آن روز خواهند باری تعالی و تقدس روا کند. به گوشه ای رفتم و 2 رکعت نماز بکردم و حاجت خواستم تا خدای تبارک و تعالی مرا توانگری حقیقی دهد. چون به نزدیک یاران و اصحاب آمدم، یکی از ایشان شعری پارسی می‌خواند. مرا شعری در خاطر آمد که از وی در خواهم تا روایت کند. بر کاغذی نوشتم تا به وی دهم که این شعر برخواند. هنوز بدون نداده بودم که او همان شعر به عینه آغاز کرد. آن حال به فال نیک گرفتم و با خود گفتم خدای تبارک و تعالی حاجت مرا روا کرد. پس از آنجا به جوز جانان شدم و قریب 1 ماه ببودم و شراب پیوسته خوردم. پیغمبر صلی الله می فرماید که قول الحق ولو علی انفسکم. شبی در خواب دیدم که یکی مرا گفتی چند خواهی خوردن از این شراب که خرد از مردم زایل کند، اگر به هوش باشی بهتر. من جواب گفتم که حکما جز این چیزی نتوانستند ساخت که اندوه دنیا کم کند. جواب دادی در بی خودی و بی هوشی راحتی نباشد. حکیم نتوان گفت کسی را که مردم را به بیهوشی رهنمون باشد، بلکه چیزی باید طلبید که خرد و هوش را بیفزاید. گفتم که من این از کجا آرم؟ گفت جوینده یا بنده باشد، و پس به سوی قبله اشارت کرد و دیگر سخن نگفت. چون از خواب بیدار شدم آن حال تمام بر یادم بود، بر من کار کرد. با خود گفتم که از خواب دوشین بیدار شدم، اکنون باید که از خواب 40 ساله نیز بیدار شدم. اندیشیدم که تا همه افعال و اعمال خود بدل نکنم فرج نیابم. روز پنج شنبه ششم جماد الاخره سنه 37 نیمه دیماه پارسیان سال بر 414 یزدجردی سر و تن بشستم و به مسجد جامع شدم و نماز کردم و یاری خواستم از باری تبارک و تعالی به گزاردن آنچه بر من واجب است و دست باز داشتن از منهیات و ناشایست، چنان که حق سبحانه او و تعالی فرموده است. پس از آنجا به شبورغان رفتم. شب به دیه باریاب بودم و از آنجا به راه سمنگان و طالقان به مرو رود شدم. پس به مرو رفتم و از آن شغل که به عهده من بود معاف خواستم و گفتم که مرا عزم سفر قبله است. پس حسابی که بود جواب گفتم و از دنیاوی آنچه بود ترک کردم مگر اندک ضروری.
با سپاس از همراهی شما، شما را تا برنامه دیگر و خدای بزرگ و جهان آفرین می سپاریم. خدا نگهدار.
همه ما از نواهای خوش و صداهای ماندگار خاطره داریم و قدم زدن در کوچه باغ موسیقی برای من دلانگیز است. به گلچین موسیقی امروز خوش آمدیم.
که سفر کردم
در زمین ما،
دنیا گذران و کار دنیا گذران،
شکه در بار شاهم من ز کابل می روم در گلستان.
گلچین موسیقی.
بنام حضرت دوست که هرچه داریم از لطف و عنایت اوست. عرض سلام و روز بخیر داریم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه گلچین موسیقی. امروز هم من و سعید موسوی صدا بردار برنامه خدمت شما رسیدیم با تقدیم آهنگ‌های درخواستی شما دوستان عزیز. امروز جمعه است، یک روز رخصتی، یک هفته کار و تلاش انجام دادیم و امروز روزی است که میخواین استراحت کنید، در کنار اعضای خانواده چای بنوشید و برنامه گلچین موسیقی گوش کنید. سراغ آهنگ‌های درخواستی شما دوستان عزیز و اولین آهنگی که می‌خوایم پخش بکنیم جناب آقای سفرزاده از شهر هرات سلام گفتند به برنامه گلچین موسیقی و گفتند که آهنگ چرا رفتی با صدای همایون شجریان را برام نشر بکنید. همین آهنگ همین لحظه تقدیم میشه با شما دوست عزیز.
چرا رفتی؟ چرا من بی‌قرارم؟ سودای آغوش تو دارم. نگفتی ماهتاب امشب چه زیباست؟ ندیدی جانم از غم ناشکیباست؟ چرا رفتی؟ چرا من بیقرارم؟ به سر سودای آغوش تو دارم. چه عمری یار من بود، امیدت گرچه در پندار من بود. بیا امشب شرابی دیگرم ده، زمین آقای حقیقت ساغرم ده. چرا رفتی؟ چرا من بیقرارم؟ به سر سودای آغوش تو دارم. چرا رفتی؟ چرا من بیقرارم؟ به سر سودای تو داره. نگفتی ماهتاب امشب چه زیباست؟ ندیدی جانم از غم ناشکیباست؟ چرا رفتی؟ چرا من بیقرارم؟ به سر سودای آغوش تو داره. شب شرابی دیگرم ده،
زمین آقای حقیقت ساغرم ده، زمین آقای حقیقت ساغرم ده. چرا رفتی چرا
چرا رفتی چرا من بیقرارم؟ آهنگی بود با صدای همایون شجریان، خواننده سنتی خان ایرانی که متولد 31 ماه ثور سال 1354 در شهر تهران است. همچنان با برنامه گلچین موسیقی همراه ما باشید. خانم سعیده از شهر هرات سلام گفتن با برنامه گلچین موسیقی و گفتند که آهنگی با صدای جواد قاضیار برام نشر بکنید، ولی نگفتند که کدام آهنگ این هنرمند را میخواین. برای این لحظه شما آهنگ جوانی، آخرین کاری است که جواد قاضیار روانه بازار کرده، تقدیمتان میکنیم. انشالله که لذت ببرید.
سفیدی با گل بادام دارد، سفیدیش را طلب کردم، سفیدیش را طلب کردم، نمیشه چطور بیافر دل بینم و داره. جوانی جوانی بی تو من مرد برگرد، تنهایی دلم باش مرد برگرد. جوانی بی تو من مرد برگرد، تنهایی دلم باش مرد برگرد. اگر عاشق نیم گفتارم عزیز، اگر عاشق نیم گفتارم عزیز، به قانون ناله ها ازدارم عزیز، به قانون ناله ها ازدارم عزیز. اگر عاشق نیم با دلبر خود، سر شب تا سحر بیدارم عزیز. جوانی 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 بی تو من مرد برگرد، جوانی بی تو من مرد برگرد، ز تنهایی دلم باش مرد برگرد. جوانی بی تو من مرد برگرد، ز تنهایی دلم باش مرد برگرد. جوانی بی تو من مرد برگرد، ز تنهایی دلم باش مرد برگرد، ز تنهایی دلم باش مرد برگرد.
شنونده آهنگ جوانی بودید با صدای جواد غازیار از برنامه گلچین موسیقی. انشالله که لذت برده باشید. بزرگ میگه گاهی اندیشه و باورهای خود را مزه مزه کنیم، شاید لازم باشه آنها را تغییر داده و بروز کنیم. انسان سه راه دارد. راه اول از اندیشه میگذرد، این بالاترین راه است. راه دوم از تقلید میگذرد، این آسانترین راه است. و راه سوم از تجربه میگذرد، این تلخترین راه است. از شماره 0935 سه شماره آخر 812 سلام گفتن به برنامه گلچین موسیقی و گفتند که آهنگی با صدای محسن ابراهیم زاده برم نشر بکنید.
دور هم بودن چه حالی داره، دو تا چشمات عجب جادوی داره، دلم امشب حال خوبی و داره. امشب همه چی عالی، پر خوشحالی،
آخه عشق تو دارم ندارم دارم ندارم دور هم بودن چه حالی داره دو تو چشمات عجب جادویی داره دلم امشب حال خوبیو داره اگه دنیا بهتر از ما آخه داره دور هم بودن چه حالی داره دو تو چشمات عجب جادویی داره
شنونده آهنگی بودید با صدای محسن ابراهیم زاده. اینجا گلچین موسیقی است و ما در عصر روز جمعه همراه هستیم با شما دوستان عزیز.
نگاه چشم جادویش به هر ساعت که یاد آید نگاه چشم جادویش به هر ساعت که یاد
آهنگی با صدای شفیق مرید تقدیم شد به شما دوستان عزیز و همراهان خوب برنامه گلچین موسیقی.